أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسوط سج محمد أهل بيته صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال عليه السلام إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالحلك. بزرگوار، شنیدم که کسی این فقره از آیه رو تلاوت میکنه که انا لله و انا الیه راجعون. فرمودن که این فقره که به دو بخش تقسیم میشه، هر یک از دو بخش پیام مهمی رو در بر داره. این که میگیم انا لله، این به معنای اقرار به این است که ما ملک خداییم. انا لله، بعضی بی توجه گاهی ممکنه انا لله رو مثلا انا من الله تعبیر کنن در مقابل الیه راجعون. حضرت میفرماد که این داریم در حقیقت اعتراف میکنیم، خودمون بر خودمون اعتراف میکنیم، به زیان خودمون به تعبیری، یا بگیم که در حق خودمون اعتراف و اذعان میکنیم که ما ملک خداییم، از آن خداییم، ملک او هستیم، پس او مالک ماست، پس او ملک ماست و در وجود ما باید او تصرف کنه. تکوینن و تشریعن او در ما حق تصرف داره. اون بخش دوم، وقتی میگیم و انا الیه راجعون، این به این معناست که داریم اعتراف میکنیم و اذعان و اقرار میکنیم که ما هلاک شدنی هستیم، تباه شدنی هستیم، از این عالم به عالم دیگر منتقل خواهیم شد، از این عالم وفات و هلاک خواهیم شد، به اون عالم منتقل خواهیم شد. و قولنا و انا الیه راجعون اقرارون علا انفسنا بالملک، که ما وجودمون در معرض هلاک و وفات است. راجع به این که اصل در احکام شرعی آیا الزام به التزام است یا نه، بحث میکردیم و عرض شد که میتوان به اشکال مختلف و در مراتب گوناگون مربوط به حکم استدلال کرد بر اینکه اصل در احکام شرعی الزام است، الزام به التزام با آن. از خود حکم به لحاظ زبان شناختی میشه این رو استفاده کرد، چون دال بر تحتم است. از اینکه شرعی است، شرعیت خودش الزام آور است و نه تنها الزام اخروی و عقبوی، که الزام دنیوی هم دارد. مختصات و اختصاصات اقسام حکم دال بر الزامیت است اولا و به ذات. و علاوه بر اینها، این که ملاحظه کنیم احیانا در شرایطی و در ظروفی الزام نیست، این جهت داره. در حقیقت عرض کردیم که جریان اصل هم مثل امر حکم، خود حکم دارای مراتب و مراحله. همطور که در خود حکم ما در واقع مراحل اربعه‌ای حسب نظر مشهور مثلا داریم، مقام در واقع اعتبار و انشاء و فعلیت و تنجز، در یا بر اساس نظریه مختار و چارچوبی که ما برای طبقه بندی احکام در نظر گرفتیم، مقام انشاء در ساحت قدس الهی و سپس ابلاغ و سپس ابراز، احراز و آنگاه ابراز و تفهم و آنگاه اجرا و تطبیق، اصل هم همینطوره، اصول همینجوری هستن. اینو باید بحث کرد. منتها این که اصل مراحل داره باز میگرده به جهاتی، ارجاع میشود به مجموعی از شروط و قیود و جهاتی که به هر حال در شأن اصل و اجرای هر اصلی و جمله اصل الزام و التزام دخیل است، که بعضی از این جهات و شروط برمیگرده به نفس حکم، یک شروط و قیودی هست مربوط به حکم میشه و باید اونها متوفر شود، فراهم بشود تا اصل الزام اجرایی بتونه بشه. و خود اصل در حقیقت در رهن آن است که جهاتی که برمیگرده به اصل و یا نفس حکم، اینها فراهم شده باشه تا الزامیت به التزام تحقق پیدا کنه و بشه اصل رو اجرا کرد، که این رو بحث کردیم. دو تا مرحله و دو جهت دیگر باقی مونده که عرض میکنیم. یکی جهتی که ناظر است به دخل احوال مکلفین، گفتیم یه وقت مسئله باز میگرده به خود حکم و از اون جهت اصل احیانا الزام نمیشود، یعنی فعلیت و تنجز اصل حاصل نمیشه، که عرض شد جهت رابعه بود. جهت خامسه راجب این است که احوال مکلف به اون حکم دخیل است و حالات و وضعیت های مختلفی مکلف داره که در یک حالات و وضعیاتی این به اصطلاح فعلیت و تنجز نسبت به اصل اتفاق میفته. احوال مکلفین مختلف است، در حالی فعلیت و تنجز اصل و جمله اصل الزام و التزام میاد، در حالی نمیاد. این بستگی داره گاه به نکات و جهاتی که مربوط میشود به احوال مکلفین، که اون احوال دخیلن در فعلیت و تنجز حکم و همچنین اصل الزام به حکم یا اصل، به اصطلاح تنجز فعلیت و تنجز اصل، هم حکم هم اصل تنجزش در گرو بعضی از احوال و اوضاعی است که مربوط می شود به مکلفی. مثلا فرض کنید در مسئله حکم سارق شروط و قیود و مختلفی وجود داره که غالب اون البته با دیگر احکام مشترکه. مثلا فرض کنید که در خصوص مکلف، عقل، سارق عاقل مجرم است و باید برش حد جاری کرد. بلوغ، سارق بالغ مجرمه و باید حد برش جاری شه و الزام بالا سرش باشه. اختیار، اگر ان اکراهن کسی مرتکب سرقت شد، حد برش جاری نمیشه، الزام پشتش نمیاد. عدم الاسترار، مستر نباشه، گاهی از اضطرار و گرسنگی دست به سرقت زده کسی. لذا در بعضی از شرایط مثلا دوری قحطی حد سرقت اجرا نمیشه، چون مردم در مضیقه هستند، گاهی از سر اضطرار دست به سرقت ممکنه بزنن. قصد سرقت داشته باشه، شیء و برداره بدون قصد سرقت، حد جاری نمیشه. قاصد باید باشه، یعنی به عنوان سرقت برداره، نه به عنوانی که مثلا توجه نداشت یا برداره که بیاره بذاره سر جاش یا عناوین دیگری. قصد سرقت باشه، علم به حرمت داشته باشه. علم دخیل است، حالت علم با حالت جهل در مکلف، در خود حکم، در الزام اون دخیله. و علم به حرمت باید داشته باشه. اگر کسی فرض کنیم ندونه که سرقت حرام است، فرض یا در خیلی از موارد علم به حکم نداره، این جرم قلمداد نمیشه یا الزام و اجراء حد متوجهش نخواهد شد. و تفتن به حرمت، یه وقت علم داره ولی حواسش نیست که آقا داره کار حرام مرتکب میشه، خیلی پیش میاد. انسان علم به حکم داره ولی در مقام ارتکاب توجه نداره داره این کار حرام بود، یادش رفته، غفلت کرده. تفتن به حرمت این الارتکاب دخیله. یا اینکه عدم و کون سارق اول مالک، سارق پدر مالک نباشه. پدر اگر از مال فرزند سرقت کنی، گرچه حرامه و در قالب شرایط، خب در یه شرایط ممکن هست تو حرام نباشه، فرزند اگر نفقه پدر بر او واجبه و او استنکاف میکنه، این هم ناچاره و از باب تقاص برداره مال فرزند رو، قهرن نه سرقت است و نه جرم. ولی به هر حال در شرایط عادی حتی اگر والد از ملک ولد سرقت کرد، حد سرقت و قطعیت راجب او در حق او اجرا نمیشه، الزام اینجا نیست در اجرای حد. و اینکه سارق حد که حرز کرده باشد، و این حد که رو شکستن حرز رو بدون معاملت غیر انجام داده باشه، این شرطه. اگر به کمک یکی دیگه آمدن قفل و شکستن، این حد اجرا نمیشه. و امثال اینجور شرایط که برمیگرده به مکلف، قیود و شروطی است که برمیگرده به مکلف، که اونها اگر بود فعلیت و تنجز اصل الزام و اجراء حد میاد، و اگر نه نه. لذا بعضی از شروط مربوط میشه به احوال مکلفین، و این وقتی فراهم نیست و متوفر نیست الزام نمیاد. این دلیل نمیشه که بگیم که پس بنابراین الزام به التزام نسبت به مثلا حکم سرقت نیست. یا گاهی دایی و انگیزه حتی و تلقی از مسئله تأثیر میذاره در حکم. مثلا فرض کنید که در جایی که کسی ناسب معصوبه و ناسزا و دشنام میگه به معصوم، یا خروج بر معصوم حتی میکنه، قیام میکنه علیه معصوم، این خود دو وضعیت است. یه وقت است که این نسب و خروج به انگیزه مخالفت دینی و با این تلقی و اراده که معصوم معصوم است و من به مثابه یک تکلیف دینی با او مخالفت میکنم، یعنی این نسب رو به مثابه جزی از تدین خودش، دینداری خودش انجام میده، این خروج رو به مثابه دینداری خودش انجام میده. علیه امیرالمومنین السلام خروج کرده که امامت رو انکار کنه، یه وقت اینطوره، یه وقت نه، تشخیصش این است که آقا این حکومت و حکومت حالا باید دست من باشه یا دست غیر باشه، غیر از معصوم باشه. بحث امامت به مفهوم کلامیش برای مطرح نیست، بلکه امامت به معنای ولایت سیاسی و اجرایی دنیوی که حالا میتونه دست او باشه دست دیگری باشه، به دلیلی از دلائل مخالفم من اینکه حکومت در قبضه مثلا امام معصوم باشه، یا مخالفت میکنه و معصوم نه به مثابه یک تکلیف دینی، بلکه این مخالفتش سر مسائل شخصیه. یا آقا من بر سر ملک با معصوم اختلاف دارم، میرم علیه شکایت میکنم. خب پیش میامد امیران السلام هم در محکمه حضور پیدا میکرد و گاهی هم شد که اعتراض کرد که چرا به یک لحن شاکی رو و من رو که احیانا متهم هستم صدا نمی کنی، به من میگی مثلا اول حسن، به او اسم کوچیش رو مثلا ذکر می کنی، من رو به کنیه او رو به نام، حتی اعتراض می فرمون، یعنی نمی گفت چرا این کار کردی، این خروج است و این خروج نیست، این اختلاف بر سر ملک ولو غلط ولو نابجا، معصوم که ملک کسی رو قصد نمی کنه، ولی او به گمان این که حق با اوست در این نزاع و در این مخاصمه و شکایت میکنه و بر سر این اختلافی که داره احیانا اهانت میکنه، نصب میکنه، ولو این که این فعل فعل قبیحی است، از در هر حال حرام است و کسی اگر ولو نه به قصد این کار مثلا امامت و جنبه های دینی و قدسی مسئله مخالفت میکنه، کسانی که با امیران السلام چنین کردن اون سه جنگ عظیم رو راه انداختن، نمیخوایم بگیم توجیه نمیخوایم بکنیم مثل دیگران که بگیم نه اینو مقصر نبودن دیگه، نظر اجتهادیشون بود مثلا، و یا شرایط مساوی بود، الحکم لمن غلب، حالا اونو میخواستن غالب باشن، امامت مثلا فرض کنید که انعقاد امامت به غلبه است آنچنان که عامه میگویند، و اونو گفتن ما که غالب شدیم وقتی ما امام، نمیخوایم با این توجیهات به نحوی توجیه کرده باشیم رفتار جنایتکارانه خلفای جور رو و خارجیان و خوارج جائر رو نمیخوایم، ولی میخوایم بگیم به لحاظ فقهی فرق میکنه که انگیزه چه باشد و ماهیت قضیه فرق میکنه، و به همین جهت به نظر میرسه که مثلا وقتی بگیم خوارج، یه وقت خوارج رو به مثابه یک مسلک یک فرقه میبینیم، اینا خارجی هن، نواسب و ناسبیت رو به مثابه یک فرقه میبینیم و از اون باب اونها نسب و مرتکب نسب معصوم و سب و لعن معصوم علی عزو الله میشن، یه حکمی داره، این همون است که اونها کافرن نجسن و حکم نجاست میاد، اما اگر نه به این عنوان خروج نکرده باشن، اختلافات شخصی مثلا فرض کنید مخالفت کرده باشن، این حکم نجاست رو نمیاره و اونها به اصطلاح ممکنه طاهر باشن، این طهارت اونها بر جای خودش باقی است، ولو فعلشون فعل حرام، ولو اونها به تعبیر بعضی از بزرگان از کلاب هم بدترند، این درش بحثی نیست، ولی حکم فقهی شده میگه متفاوت است. و اخبار مربوط به کفر نواسب و خوارج هم ظاهر در همین مسئله است که نواسب و خوارج فرقی حکمشون کفر است و نجس خواهند بود، قتلشون واجب میشه، اما اگر فرض کنید که نسب خروج کنند نه به عنوان فرقه گرایی و با تشخیص غلط حسب مسائل دنیوی و شخصی و اینجور قضایا، معلوم نیست محکوم به کفر باشند. و اخبار در ظاهر است در اون نوع اول، کمون که از رفتار امیران السلام هم با کسانی که او رو نصب کردند و بر او خروج کردند هم حاکی از همینه. برحال امیران السلام با زبیر چه کرد؟ با عایشه چه کرد؟ آیا گفتن فرمودن اینا نجس هم؟ چون چیزی که نفرمودن که، و جمع معظمی به عنوان محافظان عایشه بعد از شکستشون در جنگ جمل، جمع کثیری رو به عنوان محافظ منصوب کردن که عایشه رو به منزلش برگردونند و به مدینه ارجاعش بدند و در این امر هم تدبیر فوق‌العاده‌ای بزرگوار کرده بودند که ظاهر امر این بوده که این چند ده نفر که به عنوان محافظ و تأمین امنیت عایشه که به هر حال همسر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله است، اینها مردن. بعد از اینکه برگشتن معلوم شد که همه عمده اینها زن بودند و لباس مرد پوشیده بودند به لحاظ رعایت حریم در واقع همسر پیامبر. به این شیوه عایشه رو برگردوند. خب هیچ وقت امیر علیه السلام به کفر عایشه و زبیر و حتی معاویه و امثال اینها حکم نکردند، به اعتبار اینکه هم شد برای اینکه اختلاف هست دیگه، یه برداشت اونها دارن یه برداشت این طرف هست و اونو به انگیزه های دنیاوی نه به انگیزه های دینی دارن مخالفت میکنن. یعنی عمل و معامله امیرالمومنین السلام مال با اون کسانی که ناسب و خارج بودن نسبت به اون بزرگوار نشون میده که وضعیت دو جور است. اجماع هم اگر داریم بر کفر خوارج و نواسب، قدر متيقن از این اجماعی که اینجا هست این است که در چنین مواردی در واقع کفر جاری است، نه در همه موارد و هر گونه خروج و نسبی، و هرچند که نسب و خروج به هر انگیزه‌ای که باشد گناه عظیمی است و جور عظیمی است و اون چنین افرادی هرگز و هرگز قابل دفاع و قابلیت ارزشات که احترام ندارند و قطعا از بدترین مردمان روی زمین به حساب میان، ولی خوب حکم فقهی حکم دیگری است. پس بنابراین حتی دایی و انگیزه های فرد مرتکب هم در اصل حکم در الزامیت و عدم الزامیت و اجراء حدود در موارد تأثیر گذاره و باید ملاحظه بشه. این جمله رو کامل بخونید دیگه. آخه ما داریم میگیم ناسبی و خارجی دو دستن، یه عده ممکنه به اعتبار اختلاف ملکی و مرزی دارن با معصوم دعواشون شده، این یه جور خروجه و به همین جهت هم احیانا ناسزا میگه به معصوم علیه الله. یه وقت هم هست نخیر به مسابه فرقه نواسه و فرقه خوارج این عمل رو انجام میده، این دومی حکم کفر برش باره. عبارت اینه، حالا که میفرمودید ما عبارت رو میخونیم: فإن هناک جهات من احوال المکلفین له دخل فی فعلیت او تنجز الحکم او اصل الالزام به ما و عدمه، که مثل ما یرتبط به سارق من الشروط و القیود فی حکم سرقه من العقل و البلوغ و الاختیار و عدم الاسترار و قصد سرقه و العلم بالحرمه و تفتن بالحرمه این الارتکاب و عدم کون سارق اول مالک و حد که هل هرزه من دون معاونت الغیر و ما الى ذلك، و ایزن که دخل دائی فی الحکم انگیزه در حکم دخیله فی الحکم و آثاری فی بعض الاحیان فلازا لا یجری حکم النصب بر خروج الان ناسب بل خارج بین اعتبار اون ناسب خارجی که اینجوریه لنسبی و خروجی الان معصوم به سبب عداوت شخصیه که معارضتی فی ملک مثلا لا به اعتقاد کون نصب و خروج علیه من التدین و تکلیفا دینی یا ناسبی این چنینی چرا کفره کما هو ظاهر و اخبار کفر نواسب و خوارج. این یک دلیل اخبار یالات معنی بحث معنی نیست که بریم اخبار رو بیاریم. دوم خارج میشه خروج هر امام خروج لغوی داره دیگه، بین خروج اصطلاحی و خروج لغوی میخوام فرق بگذاریم. نه اینو فقها بحث کردن به همین تعابیر، خروج لغوی داریم خروج اصطلاحی داریم. ناسبی لغوی دشنام میده، اهانت میکنه. خروج لغوی دعوا میکنه با معصوم، ممکنه علاوه زبرا زده خوردن بکنه، ولی خروج اصطلاحی نسب اصطلاحی همونیست که به مسابه همون اعتقاد دینی و به عنوان در واقع اون فرقه خاصی که در تاریخ بوده خروج میکنن. به هر حال الان هم بعضی فرق در دنیا هستن که اینا جز خوارجن. من یه وقتی در واتیکان در بازدید از کتابخانه واتیکان، کتابخانه بسیار بزرگی داره، کتابخانه اسلامی، کتابخانه اسمشو گذاشتن مثلا مرکز تحقیقات اسلامی، تحقیق درباره اسلام، معلومه که اونجا در واقع برای رد اسلام دارن مطالعه میکنن و افراد مختلف و پروفسورهای مسن، پروفسورهای پیرمرد به در سنین مثلا 80 و اینها اونجا تحقیق میکردن و زبان عربی بسیار مسلط و بسیار خوب حرف میزدن و اینها بعضیشون رفته بودن چندین سال مثلا در مصر مونده بودن که زبان عربی رو مسلط بشن، هم برای مطالعه، هم نوشتن، هم مکالمه. حالا ما طلبه ها در حوزه علمی قوم عربی یاد نمیگیریم، بعدم میگی آقا زبان عربی باید یاد بگیرید، باید اجبار و الزام کنید طلبه رو عربی یاد بگیره. ما مسلمان ها زبان و قرآن رو بلد نیستیم و انگیزه کافی و لازم نیست و باید برانگیخت، باید الزام کرد، باید اصرار کرد، باید اجبار کرد. و متاسفانه از نقص های حوزه همین نکته است که بعضی بزرگان ما هم حتی هرچند در مطالعه و نوشتن در واقع علمی، کتابت علمی به عربی مسلطن، اما در مکالمه بسیاری از حتی ممکن بزرگان ما نمیتونن، قادر نیستن. من همسفر بودم با بعضی از عازم در خارج از کشور در حد مرجعیت یا بعدها حتی رساله دادن، ولی میخواستیم جایی بریم مثلا تاکسی بگیریم، بنده طلب باید مثلا حرف میزدم، یعنی بلد نبود تاکسی بگیره در حالی که نجف دیده هم بود، مثلا اونو یه مصداق تو ذهنم، نجف دیده هم بود ولی تاکسی نمیتونست بگیره که با تاکسی مکالمه کنه که آقا ما رو تو فلانجا ببر. خب یه همچین وضعی اون وقت اونها، و به همین جهت من تأکید دارم روی این کار بکنید، ولی اونها رفتن میرن گاهی سالها یه جا میمونن که با اون منطقه آشنا بشن، با ادبیات اونجا، با عرف اونجا، با عادات اونجا، رسوم اونجا، زبان اونجا، ذهنیت مردم اونجا در مسیر باطلشون خیلی جدیان و محرومیت میکشن. گاهی 10 سال میره در جایی میمونه که بتونه این مسئله رو به دست بیاره و اینا رفته بودن در مصر، مثل سالها مونده بودن، مسلط بودن، خیلی بهتر از ما عربی حرف میزدن. کتابایی که اونجا بود همه کتب منبع بود، کتب تفاسیر ما هم اونجا بود. حالا خلاصه این که بعد دیدم یه نقشه رو دیوار که حوزه مسلمان ها رو در جهان تو اون نقشه نشون داده که مسلمان ها فرق اسلامی در سراسر جهان چجوری توضیح شدن، اون پراکنش به اصطلاح فرق اسلامی رو در نقشه جهان نشون میداد. بعد دیدم تقسیم رو بر اساس سنی شیعه و خوارج انجام داده. بنده طلبه برود به خیلی سال پیشه، بنده طلبه نمیدونستم، گفتم آقا خوارج که انقدر نیستن و در ذهنیت ما، در ذهنیت تاریخی ما این است که خوارج از بین رفتند. بعد نشون داد، گفت که ببینید در چه مناطقی خوارج الان هستند. در خیلی از مناطق جهان خوارج حضور دارند و در عرض اهل سنت و در عرض شیعه خوارج رو به حساب میارن و اونو رو اینا حساب میکنن. یعنی خوارج به این معنا، خوارج به عنوان در واقع یک فرقه حکمشون ممکن این باشه. البته حالا خوارج موجود ممکنه محکوم به چنین حکمی احیانا نباشن. ما فرض کنید الان به اسم کشور عمان مذهب رسمیشون خارجی هن، اینا عوازی هن، فرقه از خارجی هستن. البته خوششون نمیاد بهشون گفته شه شما از خوارجی، من بایی برخورد داشتم با مفتیشون، آدم خیلی مفتیشون هم آدم خیلی مقدس و خیلی آدم محذبی بود و سطح علمشون بالا نیست خیلی، ولی خون برخر مفتی اعظم این کشور بود. اینا تو خوششون نمیاد بهشون میگید خوارج، ولی خب عوازی از خوارج هم. حالا ممکنه خوارج فعلی اون عقاید سابق رو احیانا نداشته باشن، ولی به هر حال فرقه. این است که عرض میکنیم این که کسی خارجی در مقابل معصوم به مثابه فرقه و به حیث اعتقادی یه وقت خروج لغوی دارد، مخالفت در واقع لغوی میکنه خب گاهی بین افراد از صحابه معصومین هم گاهی ممکن بود که افرادی اعتراض داشته باشن و مثل بعضی ها نقزنی بکنند. برحال ترزمه این است که ادله، حالا این دیگه مثال بود زدیم طولانی شد، که اخبار کفر نواصب و خوارج علال قاعده حمله بر این مسئله است. معامله امیر السلام و با مواجهشون با مخالفینشون نشون میده که اینجوریه که هر کی مخالفت کرد کافر شد، به هر شکلی مخالفت کرد. این درس میکنیم اینو بد معنی نشه در بیرونی من تو شرکای مجازی بگن فلانی از نواصب خوارج نسر درس میگن دفاع کرده، خدا لعنتشون کنه. کما هو ظاهر اخبار کفر النواصب و الخوارج و یعلم من معاملت امیر السلام مع الذین نصبوه او خرجوا علیه و المتیقن من الاجماع القائم فی المورد، قدر متقن از اجماعی که داریم بر کفر خوارج و نواصب، اون دسته رو میگیره که به نحو اعتقادی و اصطلاحی از خوارج و نواصبند، نه به مفهوم لغوی اون. اضافه بر این باز جهات دیگه که برمیگرده به مکلف در مسئله فعلیت و تنجز حکم و همچنین فعلیت و تنجز اصل الزام، تجاهر و عدم تجاهر به ترک. بعضی از محرمات حرام است، کسی تو خونه مرتکب میشه، خب این یک وضعی داره که این آقا تو خانش مرتکب شرب خمر میشه، یه وقت هم میاد تجاهر و تظاهر میکنه، یه کسی هست که تو خونش روزه میخوره، یکی میاد تو خیابون سر چهار راه میسته روزه میخوره، حکم این دوتا با هم تفاوت میکنه. و کما اینکه حکم معاند بر در عدم التزام و غیر معاند در عدم التزام تفاوت میکنه، یه کسی از سر عناد التزام ندارد و نقض میکند، حدود الهی رو نقض میکنه، یه وقتی هم هست که کسی نه از سر عناد نیست، عنادی نداره، بی توجه و احیانا به بیمبالات، از سر بیمبالاتی است نه از سر معاندت و عناد، این خب طبعا فرق میکنه. پس بنابراین یکی از جهاتی دیگه که باید مد نظر باشد این است که وقتی میگیم الزام به التزام، باید توجه بکنیم که بعضی گاهی شاهد اورده میشه که ببینید اینجا ها مثلا الزام نشده، پس بنابراین احکام شرعی اصل درشون الزام نیست. داریم عرض بکنیم نخیر، شروط متوفر باشد الزام است و در بعضی از مواقع شروط متوفر نیست، از جمله شروط حالات مکلفینه که به بعضی موارد عرض کردیم. جهت ششم که ظاهرا دیگه نمیتونیم بحث بکنیم، اقتضاعات ظروف تطبیق حکم، اینم بحث بسیار مهمی است و خیلی کاربردی است که بعد ان شاء الله جلسه بعد بحث کنیم.